faccio usare un
sedo per farlo.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. با درود به ارواح مطهر شهدا، امام شهدا، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای امنیت، شهدای مدافع حرم و سایر شهدایی که به هر حال با رفتن خودشون و با گذشتن از جان خودشون به هر حال به ما عزت بخشیدن و باعث سرفرازی و باعث تداوم انقلاب اسلامی شدن. بنده محمد تدیون، جانباز 50% که با توجه به اینکه به هر حال همانند بقیه اقشار مختلف مردم مسلمان ایران در طی فرایند انقلاب اسلامی به هر حال از سن نسبتاً کمی برخوردار بودم، ولی خب به هر جهت این توفیق بر من حاصل شد که به هر جهت تو موارد و مسائل انقلاب اسلامی به هر حال مثل بقیه آحاد مردم تو جریانات انقلاب حضور پیدا بکنم و این توفیق رو داشتم که به هر جهت تو اوائل نوجوانی تو اون مسیر، تو مسیر انقلاب اسلامی قرار بگیرم. سال 1357 که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست، پس از انقلاب اسلامی به هر حال ما هم مشابه بقیه جوانها و به هر حال مانند بقیه دوستانم که تو مسیر انقلاب قرار گرفته بودیم، بنده در اواخر سال 1358 ورود در سپاه پاسداران رو افتخار دارم که تاریخ ورودم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 4/1/59 هستش که حکم رسمی بودنم از مرکز ابلاغ شد و در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور پیدا کردم. با توجه به اینکه از نیروهایی بودیم که در پس از انقلاب اسلامی اوایل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراحل اولیه و سازماندهی سپاه پاسداران به هر حال با توجه به سنین نسبتاً پایینی هم که داشتیم، خوشبختانه در فرایند به وجود آمدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی الحمدلله تونستیم تا حدودی مثمر ثمر واقع بشویم. با توجه به اینکه انقلاب اسلامی به وقوع پیوسته بود و طبیعتاً دشمنان ما به شکل‌های مختلف توطئه‌ها و مواردی رو پیش‌بینی کرده بودن و قائل‌هایی رو در غالب نقاط مملکت مانند کردستان، مانند جریانات خلق عرب در جنوب کشور و مسائل و مشکلاتی که به هر حال تو شمال کشور منافقین به وجود آورده بودن، اتفاقاتی رو رقم می زدن و خب طبیعتاً این چند تا مناطق به شکلی این حجمه ها و این مشکلات به وجود اومد و ما هم با توجه به این که به هر حال احساس مسئولیت می کردیم و احساس وظیفه می کردیم و ساختار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر این اساس پایه‌گذاری شده بود، خب طبیعتاً هر کجا که اتفاق و مشکلاتی رو به هر حال تهدیداتی رو در ارتباط با نظام مقدس جمهوری اسلامی پیش می اومد، طبیعتاً ما باید به نوعی بالاخره حضور پیدا می کردیم و انجام وظیفه می کردیم. در همین اثنا بنده به اتفاق تعدادی از دوستانم به هر حال طی فرایند آموزش‌های اولیه، با توجه به اینکه خب ما طبیعتاً یه نیروی نظامی نبودیم و آموزش‌هایی رو هم ندیده بودم و از طرفی همانند قالب دوستان یا تعدادی از دوستانم که به هر حال عضویت پیدا کرده بودن در سپاه، حداقل خدمت سربازی رو گذرانده بودن و با ادبیات به هر حال نظامی تا اندازه آشنایی داشتن، بنده از این توفیق هم بالاخره بهره مند نبودم و حدود تقریبا برج 3 سال 1159 ما اعزام شدیم. یک آموزش مقدماتی ورود در سپاه رو در پادگان شهید محمد منتظری قم بنده فرا گرفتم و پس از اتمام این آموزش یک ماهه به سپاه عراق مجددن برگشتم و دوستان با توجه به اینکه جریانات کردستان اوضاع احوال مناسبی نداشت و به هر حال درخواست مأموریت داشتن از طرف شهرستان، خدمت شما عرض کنم که کرمانشاه، و هر حال ما تعداد حدود 50 60 نفر از بچهای سپاه عراق درخواست کردند که به هر حال ورود پیدا بکنن تو مأموریت هایی که و جریاناتی که تو کردستان به وجود اومده بود. بنده به اتفاق حدود 60 70 نفر از بچهای عراق اعزام شدیم به تهران، و پس از اینکه به هر حال چند روزی رو تو پادگان ولیعصر حضور پیدا کردیم و سازماندهی شدیم، فلواقع مأموریت به ما دادن که به سمت کردستان اعزام بشیم. حدود تقریبا شهریور ماه بود که ما اوایل شهریور ماه بود که ما به کرمانشاه اعزام شدیم به اتفاق همین 50 60 نفری که از سپاه عراق اعزام شده بودیم. چند روزی رو هم در یک پادگان فکر می‌کنم ورزشگاهی بود که متعلق به، خب طبیعتاً همه امکانات، همه مواردی که به هر حال تو شهرهایی که مسائل و مشکلاتی توشون پیش اومده بود در اختیار سپاه زمان قرار گرفته بود. ما تو یک ورزشگاهی تو خدمت شما عرض کنم که کرمانشاه چند سبایی رو اونجا، یک 7-8 روزی رو اونجا گذروندیم و مجددا به ما مأموریت دادن، گفتن میباید شما اعزام بشوید به سمت سنندج، که به اتفاق این دوستان ما سوار بر اتوبوس شدیم. با توجه به اینکه یه مقدار تو اون مناطق ورود نیروهای نظامی تقریبا با مشکل مواجه بود و امنیت کامل نداشت، ما طبیعتا صبح زود پس از 7-8 روزی که تو کرمانشاه حضور داشتیم، مجموعه ما اعزام شدیم رفتیم به سمت سنندج. تقریبا برای عصر بود که ما رسیدیم پادگان سنندج، شهرستان سنندج. زیاد امن نبود و معمولا شبها دیگه تقریبا اون زمان شهرستان خود سنندج توسط نیروهای ما به دست نیروهای خودی تقریبا فتح شده بود و ما داخل پادگان نظامی که اونجا بود، بالاخره ما تعدادی از نیروها اونجا حضور پیدا کردیم. و فراموش نمی کنم که سردار رحیم صفوی اونجا فکر میکنم فرمانده پادگان بود و اونجا خدمت ایشون رسیدیم به اتفاق بچه‌هایی که اونجا حضور پیدا کردیم. و چند شبی رو هم تو سنندج ما در خدمت این دوستان بودیم. و خدمت شما عرض بشم، با توجه به اینکه عرض کردم خدمت شما پادگان هم خیلی امن نبود و شهر خود سنندج هم خیلی امن نبود، شبا معمولا تیراندازی‌های از سمت اون ارتفاعاتی که مشرف بر پادگان بود معمولا به پادگان انجام مسائل و مواردی انجام میشد. بعد ما چند سبایی رو هم، چند شبی رو هم در اینجا حضور پیدا کردیم و تصمیم بر این شد که گفتن شما باید مأموریت پیدا بکنید برید به سمت بانه. عرض کردم خدمت شما با توجه به اینکه شرایط مساعد و مناسبی نبود و تردد تو مسیرهای بین شهری خیلی به راحتی انجام نمیشد، ما با تمهیداتی مسیر سنندج رو به سمت سقز خدمت شما عرض بشم که ترک کردیم. و با توجه به اینکه عرض کردم خدمت شما جاده تأمین نبود، میبایست ما همراه نیروهایی که ما رو تأمین میکنن، نیروهای نظامی که ما رو تأمین میکنن، ما این مسیر رو بگذرونیم. طبیعتا ما چند روزی رو تو مسیر راه بودیم تا رسیدیم سقز. چند شبی رو هم سقز مستقر بودیم. بعد با توجه به این نکته هم که جاده نه امن بود نه به صورت آسفالته، طبیعتاً تو بحث مینگذاری و موارد اینجوری خیلی تمهید باید به خرج میدادن که این اتفاقی برای ما صورت نگیره تا این مسیر رو انشاءالله بتوانیم با سلامت ادامه بدیم. ما مجدداً که به شهرستان سقز رسیدیم، دیدیم اونجا هم اوضاع احوال مناسبی نیست و به هر حال امنیت کامل نبود. و اونجا هم تا میخواستیم بالاخره اجازه بگیریم و مسیر رو ادامه بدیم به سمت پاوه، اونجا هم یه چند شبی رو مستقر بودیم. و طی این مدتی که ما تو این مسیر مستقر بودیم و حتی شبهایی رو که تو یا شب و روزی رو که تو سقز ما گذروندیم، به هر حال اونجا هم بیکار نمیدونستیم باشیم. مأموریت هایی رو به ما واگذار کردن مشابه خدمت شما عرض کنم که اون مقطع با توجه به اینکه انقلاب اسلامی تازه به وقوع پیوسته بود و شرایط اقتصادی و شرایط خاصی به هر حال حاکم بر مملکت ما بود، ما اقدام به توزیع کوپن‌هایی که بالاخره بین مردم اون مناطق باید توزیع می‌شد، چند روزی رو مشغول این کارا شدیم و مستقر شدیم تو خود سقز. پس از اینکه دیگه به هر حال امنیت کامل تو مسیر ما تا حدودی حاصل شد و اینا، ما رو مجدداً همزمان با اکیپ هایی که به نوعی ما رو اسکورت میکرد ما رو اعزام کردن به سمت بانه. ما حدود چند سوایی رو تو بانه بالاخره سپری کردیم، آموزش هایی رو مجدداً برای ما گذاشتن و تعدادی از برای بچه های تیپ نوحه هوابرد نوحه که خدمت شما عرض کنم که تو اون مقطع اقدام به کودتا کرده بودن و بالاخره تعدادی از بچه هاشون تقریبا بچه های انجمن اسلامی تیپ نوحه و بچه های ارزشی تیپ نوحه تقریبا یه 7-8-10 نفرشون خدمت شما عرض کنم که از پاکسازی مستثنا شده بودند و تو بحث کودتا اینا نقش نداشتن، آمدن برای آموزش ما. ما هم با توجه به اینکه خب طبیعتا سنین پایینی غالب بچه ها داشتن و آموزش های لازم رو ندیده بودیم و از طرفی بازم مواجه بودیم با یک جنگ نابرابری که به هر حال بین ما و نیروهای کرد اون زمان به هر حال بسیج شده بودن و ما این مسیر بانه سردش رو میبایست فی‌الواقع برویم و به نوع این مسیر رو پاکسازی بکنیم تا به سردش برسیم. با توجه به اینکه مطلقاً نیروهایی که مستقر بودن در سردشت هیچ گونه پشتوانه به جز ارتباطات هوایی نداشتن که به هر حال اینا رو باید ساپورت میکردم و تغذیه و جابجایی نیرو و مسائلی رو از این دست برشون انجام بدن، ما به تو مسیر بالاخره باید آموزش لازم رو میدیدیم. تو همین اسنا که تو پادگان بانه ما مستقر بودیم با شهید بزرگوار سپهبد شیرازی آشنا شدیم که ایشون هم به هر حال با توجه به اینکه زمان ریاست جمهوری جناب آقای بنی صدر بود و ایشون هم یکی از نیروهای ارزشی ارتش بودن خیلی به ایشون توجهی نمی‌شد و به نوعی بالاخره ایشون خدمت شما عرض بشن تو مناطق کردستان حضور داشتن با توجه به حساسیت و شرایطی که تو اون مقطع حاکم بر کردستان بود، با ایشون آشنا شدیم و یه تیپ هوابرد شیراز اعزام شده بودن اومدن بانه و به اتفاق این دوستان ما مسیر بانه به سردش رو میبایست به هر حال طی میکردیم. خب طبیعتا استعداد و امکاناتی رو که این تیپ هوابرد شیراز داشتن رو ما بالاخره همراهی کردیم دوستان رو و به هر حال اون قائله و جریان ستون بانه سردش رو خوشبختانه بچه های عراق تونستن به خوبی و زیبایی بالاخره رقم بزنن. این مسیر رو ما پشت سر گذاشتیم و چیزی حدود 50-60-70 روز ما تقریبا تو محاصره بودیم که این مسیر رو تونستیم ادامه بدیم و به پایان برسونیم که خوشبختانه با پیروزی هایی که بالاخره کسر رو توی مسیر ما خوشبختانه تونستیم در سال 1159 یک اقدام بسیار بسیار عجیب و قابل توجه که همیشه شهید صیاد شیرازی تو خاطراتش همیشه با توجه به اینکه از قبل از جنگ و داخل جنگ ایشون همیشه حضور داشتن همیشه گریزی به بحث ستون بانه سردش می‌زدن. خب طبیعتاً ما این اقدام رو صورت دادیم، خوشبختانه با لطف خدا و عنایات حضرت حق تونستیم این مسیر بسیار بسیار حیاتی رو پاکسازی بکنیم. ناگفته نماند که کلیه امکانات اون زمان نیروهایی که بالاخره معارض بودن و مخالف نظام مقدس جمهوری اسلامی بودن و دنبال خودمختاری و به نوعی از طرف رژیم خصوصا صدام اینا بالاخره ساپورت می شدن، همه امکانات رو جمع کردن، امکانات رو بسیج کردن که اتفاق ورود ستون بانه به سردش انجام نشود. خوشبختانه با لطف و عنایت خدا الحمدلله این قضیه رقم خورد و ما با کیفیت عالی بالاخره تونستیم این اقدام رو صورت بدیم و به جا میدونم که یاد بکنم از دوتا از شهیدانی که به هر حال همراه ما تو این ستون یکی شهید غلامرضا فریدی که به نوعی به هر حال ایشون تو این عملیات غرور آفرین ما به شهادت رسیدن و خاطره دارم از ایشون که اینم لازم میدونم حداقل بیان بکنم. خدمت شما عرض بشم که زمانی که ایشون دیگه تیر خورده بودن تو ارتفاعاتی که ما بالاخره کمین خورده بودیم، تقریبا تو سومین چهارمین کمینی بود که برای ما اتفاق افتاد، ایشون ما حس کردیم که دیگه دارن شهید میشن و خدمت شما عرض کنم که زیاد درخواست آب میکرد. با توجه به این که بالاخره من نمیدونم انصافا این نکته ای که برای ما بالاخره حادث شد و توسط شهید سیاوش امیری این اتفاق رقم خورد، من نمیدونم با توجه به این که این شهید بزرگوار نه کلاس جنگی دیده بود نه آموزش نظامی خاصی رو خیلی دیده بود و اینا، به هر حال ما قمقمه هامون خالی از آب بود و میدونستیم که به هر حال کسی که جراحاتی رو پیدا میکنه مجروح میشه، دادن آب به منزله بالاخره خروج ایشون بالاخره به نوعی از دنیا و نزدیک کردن ایشون به مرگه. و حالا ما هرچند قمقمه هامون آب نداشتن، خوشبختانه شهید سیاوش امیری به نوعی که بالاخره ایشون خب لحله میزد و حس میکردیم که میخواد شهید بشه و قمقمه های هیچ کدوم همونم آب نداشت که بهشون آب بدیم، زبانش رو تو دهان این بنده خدا گذاشت تا شهید غلامرضا فریدی شهید شد. که من بعداً از ایشون پرسیدم، گفتم آخه شما بر چه اساسی؟ گفت کجا آموزش دیدی؟ کجا یاد گرفتی که این حرکت رو انجام بدی؟ گفت به هر حال من نمیدونم، من حس کردم که این طفلی بسیار بسیار داره اذیت میشه و میدونستم که داره دیگه شهید میشه، چون قفسه سینه‌اش تقریبا نزدیک قلبش تیر خورده بود و میدونستم داره شهید میشه، ولی خب حس کردم که واقعا نیاز به آب داره و تشنگی حسابی غلبه کرده بر ایشون. و من یک لحظه دیگه تنها کاری که تونستم بکنم، زبانم که یه مقدار نمناک بود و اینا، تونستم تو دهان ایشون بذارم که آخرین نفسش رو که تقریبا کشید رو حس کردم و ایشون به رحمت خدا رفتن و شهید شدن. و شهید بعدی ما هم که تو همین ستون تو آخرین مراحل این ستون به شهادت رسید، شهید کاظم سامنی بود که ایشون هم تقریبا شب رفته بود که آب تامین بکنه و دم صبح بود آب تامین بکنه، از یه دره‌ای بود که مقداری آب تقریبا جزئی اونجا داشت که رفته بود این مقدار آب بیاره و ظاهرا وضو بگیره و نماز بخونه. ایشون هم به هر حال توسط اون دشمنانی که به هر حال کنار ما کمین کرده بودن و اینا متاسفانه تیر خورد و اونجا هم شهید شد. ما این دو نفر شهید رو دادیم و تونستیم حداقل خوشبختانه این مسیر بسیار بسیار عجیب و بسیار پیچیده رو که پیچیده‌ای که بالاخره در پیش روی ما بود، با توجه به اینکه دشمن به هر حال رو ارتفاعات و رو مسیری که تقریبا ما در بین دستان دشمن بودیم به هر حال ما رو رصد می‌کرد و یکی یکی بچه‌های ما رو بالاخره میتونست مورد تهاجم قرار بده و شهید بکنه. خوشبختانه تونستیم با کمترین تلفات این مسیر پر خطر رو بالاخره طی بکنیم و به حمدالله افتخاری بود برای نظام مقدس جمهوری اسلامی که الحمدالله توسط نیروهای عراق و برای بچه‌هایی که بالاخره از تیپ هوابرد شیراز تشریف آورده بودن تونستیم این اقدام رو صورت بدیم. که پس از این که ما از اونجا اومدیم، خدمت شما عرض بشم، مجدداً اعزام شدیم، رفتیم سمت نوسود و خدمت شما عرض بشم که مدتی رو، مدت چند ماهی رو، حتی فراموش نمی کنم سال 1160، عید سال 1160، ما تو هم مقر خودمون تو مناطقی که نزدیک به شهرستان نوسود بود، تقریبا روستایی به نام نروی، ما اونجا مستقر بودیم و شب عید رو ما اونجا تونستیم به هر حال حضور پیدا بکنیم. و فراموش نمی کنم که بچه هم با توجه به ذوق و مسائلی که داشتن اونجا یه تقریبا صحنه ای رو پیاده کرده بودن که تقریبا سفره هفت سینی رو پهن کرده بودن، از خدمت شما هستن، ابزارالات نظامی که بالاخره سین داشت و مواردی رو اونجا خوشبختانه اونم مأموریت رو هم انجام دادیم و توی شما هدفتون مجروحیت منه دیگه. بعد ما بالاخره تونستیم خوشبختانه مأموریت بعدی رو تو اون مقطع خدمت شما عرض بشم تو بخش نوسود انجام بدیم که توسط نیروهای عراق خوشبختانه چند تا اتفاق بسیار زیبا اونجا صورت گرفت. یکی از اتفاقاتی که بالاخره صورت گرفت در سال 1100 اواخر 59 و اوائل 60 خدمت شما عرض کنم که پاکسازی شهرستان نودوشه که نزدیک تقریبا چند کیلومتری نوسود هست رو ما خوشبختانه تونستیم رقم بزنیم و خدمت شما عرض بشم یه تپه‌ای بود که ارتفاعاتی بود که خدمت شما عرض بشم معمولا میخواستن به جهت پاکسازیش نیروها رو هیلیبور میکنن که اون ارتفاع رو بگیرن. خوشبختانه ما خدا رحمتش کنه این نیروهایی که توسط شهید سیاوش امیری تقریبا فرماندهی این نیروها رو به عهده داشت، این درخواست رو از طرف مسئولین نپذیرفتن و خدمت شما عرض کنم که ما تونستیم بدون تلفات اون ارتفاعات مشرف بر نوسود رو هم خوشبختانه بگیریم. و یکی دیگه از اتفاقاتی که به هر حال افتاد اونجا هم خدمت شما عرض کنم که شهید فضل علی جراحات سنگینی برداشتن تو فتح اون ارتفاعات و ایشون رو به سختی بالاخره تونستیم تا محدوده نروی که تقریبا پشتوانه ما رو تأمین میکردن برسونیم که ایشون رو به بیمارستان برسونیم. پس از اینکه ما از این مأموریت آمدیم مدت کوتاهی رو تو عراق بودیم سال 1360. بعد توسط شهید رحیم آنجفی بالاخره ما تعدادی از نیروهای شهرستان عراق رو جمع‌آوری کردیم با توجه به اینکه خب بنده به اتفاق تعداد دیگه از دوستان تجربیاتی رو تو کردستان داشتیم معمولاً و هر حال همراهی کردیم شهید رحیم آنجفی رو که تعداد زیادی بالای 100 خورده نفر از نیروهای عراق رو ما جمع‌آوری کردیم و اعزام شدیم به سمت جنوب. اولین مأموریتی بود که من پس از شروع جنگ پس از کردستان داشتم ورود پیدا میکردم تو مسیر بعدی جنگ تو جنوب کشور. خب طبیعتاً توسط این سپاه ما اعزام شدیم و این رو هم لازم میدونم عرض بکنم که پس از اینکه ما اعزام شدیم ما رو در محل اهواز مستقر کردن تو پادگانی به نام پادگان شهید غیور اصلی. ما اونجا بچه ها رو بالاخره بردیم اونجا حدوداً فکر میکنم برج 6 سال 1160 بود که ما اونجا اعزام شدیم. پس از اینکه بچه ها رو بالاخره سازماندهی کردیم و از طرف فرماندهی یا از طرف مجموعه فرماندهی نیروهای عراق بنده معمولاً به جهت اینکه آموزش هایی رو ببینم تو محل سازمان فرماندهی سپاه وقت اون زمان که اتاق جنگ سپاه تو محلی به نام محل گلف مستقر شده بود، شهید افشوردی یا شهید محمد باقری خدمت شما عرض کنم که مسئولیت عملیات یا آموزش هایی که بالاخره در ارتباط با سازمان گردان و گورهان و اینجور موارد رو چه تا اون زمان سپاه از سازماندهی و بالاخره اون سازمان جنگ یا سازمان به هر حال گردان و گورهان برخوردار نبود، برای اولین بار من از طرف نیروهای اعزامی عراق بالاخره به اون به گلف می رفتم و آموزش های لازم رو می دیدم و برمیگشتم همین پادگان شهید غیوری اصلی که آموزش ها رو منتقل میدادم، سازماندهی رو منتقل میدادم و اولین بار که گردان رو سازماندهی شد و توسط نیروهایی که اعزام شده بودن در قالب سازمان به هر حال ما ورود پیدا کردیم تو مسیر جنگ همین مأموریتی بود که به هر حال در خدمت دوستان بودیم. پس از اینکه به هر حال سازماندهی شدیم و مدتی رو گذراندیم، اتفاق جالبی که بالاخره تو اون اسنا پس از اون جریانی که به هر حال تو آبادان پیش اومده بود و حصر آبادان شکسته شده بود که تعدادی از نیروهای عراق هم تو اون مسیر قرار گرفته بودن و البته خب بنده توفیق نداشتم که تو اون عملیات حصر آبادان باشم، ولی خب بحث خدمت شما رسون عملیات طریق القدس پیش اومد که ما اعزام شدیم رفتیم به سمت خدمت شما عرض بشم مسیری که عملیات طریق القدس روش انجام قرار شد قرار بگیریم، به شهرستان سوسنگرد اعزام شدیم. مدتی کوتاهی رو تو سوسنگرد بودیم و عملیات طریق القدس که تقریبا کلید خورد، ما هم به عنوان نیروی پشتیبان کننده عملیات طریق القدس اعزام شدیم و شب عملیاتی که به هر حال خوشبختانه عملیات موفقیت آمیزی بود و نیروها مجموعه مسیری رو که تو اون دژی که خدمت شما عرض بشم نزدیک پل سابله بود، ما تو روز انجام عملیات اونجا حضور پیدا کردیم و خدمت شما عرض کنم که اونجا پشت دژ دیگه ما شب اول عملیات که انجام شد اونجا دیگه زمینگیر شدیم و خدمت شما عرض کنم که مجددن نیروهای صدام تو بحث خدمت شما عرض بشم بازپسگیری پل سابله به ما هجوم آوردن و فردای عملیات ما خدمت شما عرض کنم که با توجه به اینکه بنده هم به عنوان معاون گردان و فرمانده گردان رو شهید رحیم آنجفی داشت، بنده هم در اون تاریخ به عنوان یکی از معاونت‌های گردان در خدمت دوستان بودیم. خدمت شما عرض بشم که ما اتفاقی که برای ما افتاد تو پاتکی که دشمن به ما زد و پسگیری پل مجدد سابله در تاریخ حدود فکر میکنم برج 89 برج 9 یا 8 بود که خدمت شما عرض کنم که ما تو این عملیات شرکت کردیم و متاسفانه مطلع شدیم که یه تعدادی از دوستانم مثل شهید محمد زراسفند، مثل شهید مجید ترکمانی و خیلی از دوستان رو پیام اومد که به رحمت خدا رفتن و شهید شدن در همین بازپسگیری مجدد پل سابله. بعد خب ما هم طبیعتاً هجوم رو ادامه دادیم و بنده به اتفاق شهید رحیم آنجفی داشتیم بالاخره مسیر رو طی می‌کردیم و انجام وظیفه می‌کردیم، مطلع شد یه دفعه من متوجه شدم که ما الان داخل محاصره دشمن قرار گرفتیم و دقیقاً ورود پیدا کردیم داخل دشمن و من به رحیم خدا و انشالله ایشون رو رحمت کنه گفتم فلانی ما الان داخل دشمن قرار گرفتیم و الان مسیر بدی رو اومدیم و خدمت شما عرض کنم که یه برگردیم. ایشون باور نداشتن، بالاخره به ایشون تفهیم کردم و خوشبختانه برگشتیم. هنگامی که تقریبا داشتیم از کمین خودمون رو نجات میدادیم، خب طبیعتا دشمن هم متوجه ما شده بود. یه خمپاره 60 بعدن من موقع که خیلی متوجه نشدم که چه اتفاق افتاد، ظاهرن خمپاره 60 بغل ما منفجر شد و همینطور که ما همراه شهید آنجفی داشتیم دوتایی بالاخره مسیر رو داخل بغل یک کانالی برمیگشتیم که به نیروهای خودمون ملحق بشیم، اونجا من ترکش خوردم که حدود خدمت شما عرض کنم ترکش های نسبتا زیادی هم خوردم. غالب این ترکش ها رو که نصیب من شد خدمت شما عرض کنم که حس کردم که تقریبا سرم از پیشانی به بالا تقریبا از بین رفت و خمپاره خورد و بالاخره از بین رفت و پامم به نوعی حس کردم که قلم شد. حالا اصلا چشمم نمیدید، یه دفعه حس کردم که بلندم کرد انداختم توی سنگر تانک. به محض اینکه افتادم سنگر تانک دیگه اشدامو خوندم و خب گفتم من دیگه به هر حال ظاهرا با توجه به این ترکشایی که خوردم طبیعتا دارم شهید میشم. اشدامو خوندم و دقیقاً داخل محاصرم بودیم و حس کردم که صدای بچه‌ها رو دارم میشنوم. گفتم خب اگر من شهید شدم پس چرا صدای بچه‌ها رو میشنوم، چرا این اوضاع احوالی که بالاخره تو اینجا حادث شده رو متوجه میشم. بعد یه مقدار چیز دستم رو تکون دادم و دیدم نه دستم رو تکون میتونم بدم، بدنم رو میتونم تا حدود تکون بدم، ولی اصلا قادر به دیدن اطرافم و اینجوری موارد نیستم. موارد قسمتایی رو که ترکش خورده بودم دست زدم، دیدم سرم بالاخره سر چاش وجود داره، ولی خب به هر حال ابروهام و چشمم و اینا که ترکش خورده بود و سرم که ترکش خورده بود و اینا، دیدم خون همینطور داره فواره میزنه و میاد و چشمم اصلا قادر به دیدن نیست. گفتم خب بالاخره طبیعتاً اوضاع احوال مناسب و خوبی ندارن. دست زدم به پام، دیدم پام وجود داره، ولی خب پامم داره خون ازش فواره میزنه میاد بیرون. من با توجه به اینکه تجربیاتی رو تو جنگ‌های کردستان داشتم، همیشه چفیه چند تا همراهم بود و خدمت شما عرض کنم که خب آموزش‌هایی هم که دیده بودم، میدونستم که به نوعی باید این خون‌ها رو مهار بکنم و نذارم خونریزی بالاخره تا اندازه زیادی ازم خون خارج بشه. با چفیه هم پامو بستم هم سر و کلمو بستم و اینا. بعد حس کردم که خب زنده‌ام و بالاخره از طرف دشمنم داره ما رو دنبال میکنه و ما داخل محاصره دشمن هستیم. دیگه داد زدم، فریاد زدم که بچه من اینجا افتادم، منو بیاد ببرید. این وسط صدای مرحوم کریم آنجفی رو شنیدم که بچه رو داره صدا میزنه، نمیدونم فلانی بیا اینجا، فلانی برو اونجا. و من تنها ابزاری که تقریبا تو دستم بود صدا کردم که کریم من اینجا افتادم و بیاد منو ببرید. اینا صدا زدم، دیدم هنوز کسی متوجه من نیست. صدا زدم دیدم کسی متوجه من نیست. بعد بالاخره خوشبختانه کریم آنجفی متوجه شده بود که من اینجا افتادم و خداوند رحمتش کنه، شهید آهنگرانی که خب ایشون از نظر بدنی نیروی ورزیده هم بود، تقریبا اومد منو انداخت رو شون خودش و منو برداشت و برد انداخت توی یک تقریبا وانت سیمرغی بود که خدمت شما عرض کنم که دیدم جنازه شهدا رو دیگه اونجا یه مقدار تقریبا یکی از چشمام تا حدودی میدید. حس کردم که منو آوردن انداختن روی سری جنازه. بعد جنازه هم خداوند رحمتش کنه مجید ترکمانی رو که دیدم، من افتاده بودم من انداختم بغل جنازه ایشون که حس کردم که خب ایشون هم به رحمت خدا رفته و شهید شده. بعد حالا هیچ که نبود که ما رو به عقب برگردونه، حداقل بشینه پشت این ماشین ما رو از اون معرکه نجات بده و بیاره عقب. خدا من رحمتش کنه شهید محمد حسنی مدار رانندگی بلد بود، اومد نشست پشت سیمرغ و حالا با چه فلاکتی ما رو به عقب برگردون. دیگه من خیلی متوجه نشدم که بالاخره چی گذشته چی شده اینا. دیگه ظاهرا اوضاع احوال رو دیگه من بیهوش شده بودم و خدمت شما عرض بشم که حس کردم که آوردنم بیمارستان اهواز هستم. پس از اینکه دیگه آورده بودم بیمارستان اهواز و از پرستارا و اینا متوجه شدم، از سوال کردم و اینا، گفتم کجا این؟ گفتن اهواز. بعد ما رو شب با هواپیما خدمت شما عرض کنم که اعزام کردن آوردن تهران. دیگه من خیلی متوجه اوضاع احوالم تو بحث مجروحیت نبودم تا اینکه اومدم بیمارستان ظاهرم 502 ارتش ما رو آوردن و عمل کردن و مواردی رو بالاخره از این دست تا ما خدمت شما عرض کنم که بعد یه مدار که روبرا شدیم و بهبودی تقریبا حاصل شد ما رو اعزام کردن و من دیگه اومدم عراق. عراق بودم و دوران نقاهتم رو مدتی عراق گذروندیم که به جهت مداوا و موارد اینجوری بالاخره بعضی مواقع اعزام می‌شدیم می‌رفتیم تهران و ادامه مسیر رو اینجوری ادامه دادیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون، متشکرم.
ببخشید.
مطلبی اگر دارید بفرمایید.
البته خب طبیعتاً خدمت شما عرض بشم که معمولا ما بالاخره وظیفه خودمون میدونیم، وظیفه خودمون میدونستیم که به عنوان کسایی که به هر حال احساس مسئولیت میکردیم، احساس وظیفه میکردیم در راستای مسائل دینی، همانند همه آحاد مردم ایران ما هم بالاخره رفتیم و وظیفه خودمون رو در این حد انجام دادیم و به هر حال توفیق شهادت رو پیدا نکردیم که بالاخره از خداوند متعال درخواست دارم که انشالله ما رو حداقل شهید بمیراند و شهید از دنیا ما بالاخره رجعت بکنیم. و بالاخره با توجه به شرایط و با توجه به اوضاع احوالی که به هر حال وجود داره تو جامعه ما، عرض کردم خدمت شما من هیچ گونه طلبی ندارم، وظیفه‌مم انجام ندادم و شاید خیلی کمتر از وظیفه‌مو بالاخره تو اون زمان تو اون مقطع حضور پیدا کردیم، ولی خب طبیعتاً به هر حال شهدا گردن ما حق دارن و شهدا رو بالاخره به راحتی ما نمیتونیم از خونشون، از بزرگواریشون، از ایثارگریشون بالاخره بگذریم و وظیفه داریم که به هر حال این نظام رو با توجه به اینکه تنها نظامی هستش که تو این عصر تو این زمان بالاخره توسط حضرت امام رحمت الله علیه پایه‌گذاری شد و ما حداقل وظیفه داریم با توجه به این همه خون و این همه رشادت و این همه ایثارگری و این همه بزرگواری بالاخره بتونیم انشالله به سرمنزل مقصود برسونیم و انشالله خداوند به ما توفیق بده و مرگ ما رو شهادت قرار بده و به هر حال عاقبت به خیر بمیریم انشاءالله. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عرض خواستم
خواهش میکنم قربان شما ببخشید بالاخره به زاعت ما کم بود
بعد از ظهر جمعه زبون روزه
انشاءالله که سلامت باشید.